بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل عدوهم أجمعين. عرض کنم که من از دوستانی که مجازی در خدمتشون هستیم که حالا فعلا فضای تهران و فضای زندگی خلاصه مجازی طلب این ترافیک و رفت و آمد و اینا، ما در خدمت دوستانی هستیم که هم ممکنه به لحاظ زمانی نتونستن برنامه رو طوری تنظیم کنن که بتونن حاضر بشن، چون باید قبلش بالاخره وقت می‌داشتن یا بعد از حالا بعد مسافت. حالا به هر تقدیر در خدمت اونا هستیم. یه چند تا سوال به من تو این فاصله گفتن، من سوالات رو نوشتم، انشالله این سوالات رو در ضمن بحث انشالله سعی میکنیم پاسخ بدیم بعضیاشو. من دوستان مجازی هم خواهش میکنم که اگر سوال دارن، گذشتم این بود روال، اون رو لطفاً هرچه زودتر ارسال کنن. یه نکته اینو من عرض کنم، شما گاهی در جریان بحث براتون سوال پیش میاد، اونو بنویسید همین الان، نذارین اون سوال تراوت بیفته، چون سوال اونجایی که تو ذهن آدم میاد خیلی مهمه و قیمتیه. بعد که جلسه تمام شد حالا مثلا بفرستین، حالا مجازی اگه امکان دارین همون موقع که دارین بحث رو دنبال میکنید ارسال کنید، سوالا با تراوتش به دست ما برسه. به لحاظ زمانی هم هر زودتر برسه، من که میخوام بحث بعد رو تدوین بکنم میتونم اونها رو درج بکنم در مسیر بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما این اسلاید قبلی بود که رو صفحه میبینید، میریم اسلاید بعد. مستند این مطلب که عالم وظیفه دارد او تعلیم کند و جاهل را از جهل نجات دهد، درسته؟ این رو مستندش آوردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که اول از عالم سوال میشه چرا یاد ندادی، قبل از این که از اون شخصی که نمیداند و اهل جهل ازش سوال بشه که چرا مثلا نگرفتی، چرا دانا نشدی، چرا مثلا سراغ علم نرفتی. بعد در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام حضرتشون فرمودن که خواندن، آخر روایت اینه که فرمودن که لأن العلم کان قبل الجهل، علم قبل از جهل بوده. این نکته مهمیه ها، یعنی اون چیزی که قرار عالم بوده جهل نبوده، قرار عالم که الله و نور السماوات و الارض، قرار عالم بر دانایی بوده. خب منطقه به محضی که آدم اینو میگه پس چرا ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، باز اون مطلب رو تکرار میکنم، خیلی اون چیزهایی که به دردت میخوره رو نمیدونی، یا از بس از طریق کتاب فکر کردی علمت زیاد میشه، میگه هنوز قفس خالی داریم یا جلدای بعدی دارت و معرف نیامده. نه، اینا مطالعه است، خوبه اینا. علم اون چیزیست که شما رو تنظیم میکنه اینجا درست بنشینید و از زندگیتون بهره ببرین، سر سفره درست بنشینید بهره ببرید، وقت خواب به موقع بخوابیم، درست بخوابیم، بیدار شویم و و و در تعامل با دیگران، در خوندن قرآن، هر کاری که میخوام بکنیم با علم باشیم. امام علیه السلام علم بیکران خداست و بخل ندارد. ببینید علم بیکران، بازم حجم علم رو نگاه نکنید، اصلا جنس علم بیکرانه. چرا؟ چون بند خداست. خدا آن به آن به اولیاءش علم میدهد. چرا؟ چون خدای این عالم میتونه هر لحظه قرار قبلیش رو عوض بکنه، درسته یا نه؟ یه قراری بوده برای زندگی شما، شما دعا کردین، نذر کردین، خدا عوض میکنه. خدا یفعل ما یشاء، خدا که دستش بسته نیست. این رو به ولی خدا میگوید. لذا ولی خدا همواره نیاز به جریان علم از سوی خداست. منم نیاز به جریان علم از سوی ولی خدام، درسته؟ خب حالا اون بالا چه خبره؟ او بخلی ندارد. السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. نه مخزن علمید شما یا صاحب از زمان، شما علم ریزانین، همچون سرازیره. من کجام؟ دیگه به خودم مربوطه دیگه. نتیجه همه چیز در خلقت خدای متعال فراهم است و قبل از هر تکلیف موضوع برای ما کاملا روشن است. کافی است بنده و شاگرد خوبی باشی، یعنی طالب علم باشیم. ببینید طلب العلم فریضه. شما وقتی طلب میکنید دقت کنین، این از جای دیگه قرار تأمین بشه، شما باید طالب باشید، باید خواهنده باشید. وظیفه من طلب است، یعنی با توجه زندگی کردن و گوش شنوا داشتن. یک روایتی است در مورد امام علیه السلام در اون بابی که نوشته توی کافی، باب النادر جامع فی فضل الامام و صفاته، که اونجا حضرت فرمودند که هیچی نیست که نیاز مردم باشه مگر خدا اونو بیان کرده و به امیر المؤمنین علیه السلام او در اختیار همگانه، که انشالله این رو چون اسلاید در اختیارتون هست میتونید ببینید. اینو دیگه من به تفصیل اجازه بدید نخونم. باز از مطالبی که گفتگو کردیم این بود که من به عالم صادقی که بر احوال من مسلط است مراجعه میکنم دیگه، درسته؟ دیدین میگن پزشک خانوادگی، پزشکی که مثلا پیشینه من پیش او، از بچگی مثلا بچه ما پیش او میرفته، حالا هم داره پیش او میره، میدونه که این چی بوده و کی بوده و مثلا مشکلاتش. روایتی رو ذیل این آیه فلینظر الانسان الی طعامه آوردیم برای این که این توجه در ما زنده شود که مسیر علم آموزی اینه که از کی داری علمو میگیری. علم الذی اخذه عمن یأخذه، مسیر علم آموزی اینه. میخوای بری پیش کی؟ کی قراره بهت یاد بده؟ معلم خیلی مهمه. ببینید الان نگین چنین معلمی نیست، اول عقلی بحث بکنیم. ببینید یه موقع از شما میگید که آقا برای این بچه یه چنین ماده غذایی لازمه، این ویژگی‌ها رو داشته باشه، بعد شما میگید این تو بازار نیست، میریم مشابهش رو میخریم، جنریکش مشابهش رو میخریم، درسته؟ ما اول بدونیم اون اصل چیه. اصل اینه که شما اگه خواستین در موضوعی مراجعه کنین، سوال کنین، پیش عالمی برین که راست بگه و حال شما رو بدونه. حالا اگه نبود، حالا مشابهش هرچی، برای یه کاری انجام میدیم. البته حالا انشالله ببینیم که این کار رو انشالله با قوت قلب میتونیم انجام بدیم. در رعایت آداب تعلم و فهم گفتگو کردیم و عرض شد خدمتتون که آینه شدن که در واقع اون نور در من تابش کند، به مقداری که من آینه صاف باشم بدون زنگار، انشالله اونو میگیرم. البته اونو میگیرم و دیگرانم از شما میگیرند. توجه کردین؟ جنس نور اینه. وقتی تو واجد نور میشی به اطرافتم بهره میرسانی، چه بخوام چه نخوام. یه دونه پدر بزرگ، مادر بزرگی که پاک زندگی کرده، آرامش داشته توی خانواده، همه خانواده رو سامان میده، هر کس پیش اون میره دلارام میشه. خب عرض به خدمتتون که راجع به دستورات دینی گفتگو کردیم تو اون دوره، دستوراتی که به ظاهر ربطی به علم نداره، از جمله اونها احسان بود. قطعا بدانید زن، شوهر، فرزند، هر کس تو زندگی اجتماعی، تو خونه، هر کس، هر مقدار که اهل گذشت باشد و بدی را به خوبی جواب دهد، مطمئن باشید نور علم در او بیشتر خواهد بود. اینو قبلا گفتیم، آیه قرآنش هم خوندیم، درسته؟ متعالا به خودم دارم میگم، کیه که باور کنه؟ ولی خب خدا اینجوری قرار گذاشته دیگه. یعنی خدا نگفته تو مادری صبح تا شب جون میکنی، درسته؟ تو که حالا دیگه شرمنده وقت علم نداری، اون یکی ازدواج نکرده بچه‌م نداره، دانشگاه میره الان مدارک بالا رو داره میگیره و وضعش توپ اون عالمه. خدا میگه اون اسمش علم نبود، اون اسمش جمع کردن، فهرست زدن، سامان بخشی به یه سری داده ها، معلوماتی بود که بر مبنای فرضیه و نظریه ها بود. اون داره اونجوری میره جلو، بره ابن نداره، اونم یه شغل، یه کار، یه سرگرمی. علم اینجاست. یه کظم قیس که میکنی یه باب علم برات گشوده میشه. اینا روایت دارم عرض میکنم، ها. یه بار یه گناه رو ترک میکنی، طرف میگه من مثلا چشممو نمیتونم کنترل کنم، نامحرم میبینم. میگن که اگر یک بار به خاطر خدا یه بارشو چشتو گرفتی ندیدی، یه بابی از علم برات گشوده میشه. ببینید اگه اینا رو ما به توافق نرسیم، سر بی صاحب میتراشیم. یکی از دوستان سوال کرد که ما بحثمون مبتنی بر آیات و قرآن و روایاته. من عرض کردم تو مقدمم آمده، قبلا هم گفته بودیم بحث ما مزاجش عقلیه. عقلی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ما در خدمت او هستیم، چه حضوری چه مجازی، او باید به نقطه اقرار برسد خودش، نه به اجبار، درسته؟ منتها ما بالاخره داریم حرف میزنیم، داریم کلمات و جملات میگیم. این بالاخره به یه جایی مثلا نقل قول از کسیه، تجربه کسیه، یه بیت شعره، همه اینا توش هست، آیات قرآن، روایات. نگفتیم آیه چون این اینو میگه پس، نه، گفتیم ببین تو خودت بهتر میدانی. مجموعه اطلاعات نور نیست، تو رو بیشتر سرگشته میکنن، گرفتار میکنن. مثالشو زدیم، گفتیم کرونا، روز اول همه ناراحت شدن، بعد گفتن راه درمانش این، همه خوشحال شدن، بعد دکتر اومدن میدان، هر کس یه چیزی گفت، دوباره همه بدحال شدن، درسته؟ ببینید عالمان امروز واکسن درست کردن و عالمان امروز یه کاری کن طرف گیج بشه واکسن بزنه یا نزنه، کدومو بزنه؟ اصلا برای چی بزنه؟ کی بزنه؟ چند تا بزنه؟ همه گیجیم. ببینید این که بالاخره واکسن درست شد، این که دارو مثلا پیشنهاد شد، اینا خوبه، اینه بالاخره داره گذران زندگی ما رو یه جوری داره در واقع تدارک میکنه. و این اسمش علم نیست که. شما فکر نکنین اگه اسمش علم نیست ما داریم اهانت میکنیم. خب علم نیست دیگه، درسته؟ شما داری شیر کاکائو میخوری، خب شیر کاکائو که آب نیست، آب زلال نیست، هرچی جنس خودشو داره، اینات میفرمایین؟ خب اگر شما یه نوشیدنی خوردی، مواد افزودنی داشت، رنگ داشت، ترکیب داشت، نمیدونم چه بود چه بود، نگه دارنده داشت، خب دیگه نمیتونیم بگید که خب اینم بالاخره اینو نوشیدنیه دیگه، تشنگی برطرف شد. میگم ولی جای آبو که نمیگیره که. خب اینجا ما میخوام بگیم این جمع شدن اطلاعات نیست، اون در واقع نور است. اینو توجه کنید، ببخشید اینا رو برای دستگرمی نمیگیم. من خواهش میکنم، یکی از دوستان گفتن ما بعضی این چیزا رو تو اون دوره که گوش میدادیم حواسمون بوده، چه خوب چه جالب، بعد دو سه ما رفت. خب عادت که میره این که آدم نمیاره تو سیستم زندگیش، نمیاره تو سیستم باورش. ببین من چقدر باید تلقی کنم به خودم که علم نوره، علم نوره، علم نوره، علم مجموعه اطلاعات نیست. هی اینو به خودم بقبولونم. خیلی طول میکشه تا من دیگه اینجوری نگاه کنم، دیگه هول نشم، ناامید نشم، مدرک گرا نشم. دقت میکنید؟ اینا خیلی مهمه. خب از جمله اون چیزایی که توی اینجا می‌خواستیم بگیم اینه که گاهی موقع اسباب علم آموزی توی قرآن و روایات یه چیز دیگری است، مثلا احسان، خدمت، گذشت، ترک معصیت به خاطر خدا، صبر به خاطر خدا، اینا علم آموزه. متوجه که به ما اینا نمیگه؟ چند کتاب کتاب خوندی؟ آمار مطالعه چند چقدره؟ چی میگی؟ حالا آمار مطالعه من روزی مثلا 100,000 کلمه میخونم، چی اون وقت؟ چی به اضافه میشه؟ اونو به من بگو. اینکه نظر فلانی این بود، اون یکی این بود، بعد چیکار کنم؟ خب چیکار کنم؟ اونم تو فضای خودش براش مجهول بود، به یه چیزی رسیده بود، یه نظریه داده بود، منم رفتم در اداد و در گروه اونها. باز توجه بفرمایید. اینو اول عرضم که گفتم ما بحث خودمون رو دنبال میکنیم، کسی رو نمیخوام تخته و تکفیر کنیم، اینجا دوباره به کار میآید. ما داریم میگیم آقا تو رو خدا نزاهت علم، شرافت علم، نور بودن علم، بساطت علم، آرامش بخشی علم رو ضایع نکنید، چیز دیگر رو اسمشو علم نذارید، گمان زنی فرضیه، اون یه اسم دیگه ای داره، یه کاربرد دیگه ای داره برای خودش. حضرت آمدن توی مسجد دیدن یه جمعی نشستن دارن حرف میزنن، پرسیدن اینا چی ان چیکار، من گفتن دارن علم مثلا مذاکره میکنن، گفتن این علم نیست، این فضله، اطلاعاتو دارن رد و بدل میکنن، اسمش علم نیست. خب اینا نتایجی است که از تمام بحثایی که تا الان در یادآوری کردیم، اینا رو در واقع ما لیست کردیم. ملاحظه میفرمایید؟ فکر کنم خلاصه حداقلی کاربردی درستی است که از آنچه که ارجاع دادیم نتیجه گرفتیم. این اگر کسی بحثایی که تو دورهای قبل شده رو در واقع دانسته و عبور کرده، الان هم یادآوری شد براش، این اسلاید که میشه اسلاید 18 هم دیگه فشرده و اساره اون بحث است. خب عبور میکنیم. خب میگیم که اگر ما میخوام به مراجعه کنیم به عالم حقیقی، یعنی اونجایی که داشتیم میگفتیم عالم حقیقی امامه و اینها، اونجا ما بحث جایگاه امام ها نگفتیم تو شناخت، ولی دانستیم یک کسی هست که عالمه، معلمه، درسته، صادقه، ولی اونجا نرفتیم اون بحث رو ادامه بدیم، دوباره ادبیات بحث رو گرفتیم، درسته. حالا که الان میخوام به این توجه کنیم، مگه ما تو درس چهارم موقع که جایگاه حدیث رو میگفتیم مگه نمیخواستیم همینو بگیم؟ مگه نمیخواستیم بگیم امام عالمه، شما برید ببینید ائمه چه گفتن؟ مگه نمیخواستیم این قرآن علمه؟ مگر نگفتیم تبیان کل شیء؟ خب قرآن حدیث بریم دنبالش دیگه. خب بریم دوباره یکی دوتا بحث اونجا رو با هم دیگه مرور کنیم. در اسلاید 15 هم یا صفحه 15 هم اون جزوه این گزاره رو آورده بودیم که تلقی ما نسبت به به کلماتی مثل شناخت، علم، عقل، دین و و خود اینا نیاز به تعریف داره که تعریفش چیه؟ اگه یادتون باشه از جمله تو علم ما اینو خیلی کلنجار رفتیم، این لازمه برای ما تعریف واژگانش روشن بشه و اهل بیت علی مستان روشن میکنن که ببین به چی میگن علم. یه بار یه دانشجوی سوال کرد که آقا نوشتن افضل اعمال شب قدر مذاکره العلمه، ما فیزیک بخونیم مذاکره العلمه دیگه. گفتم که اول معلوم شد اگه برات اینکه فیزیک علمه اون میشه مذاکره العلمه، فیزیک دانشه، ممکنه هم بخونی برات علم آفرین باشد به نور بده، ولی خود فیزیک نه، خودش یه سری اطلاعات دیگه. نه خب اگر با جایگاه حدیث در کسب آگاهی و شناخت و در دستیابی به نظام اعتقادی و عملی آشنا باشیم، میدانیم که باید حدیث رو مهم بدانیم، بهش مراجعه بکنیم و با حدیث زندگی بکنیم. اینا تو حدیث ها، حدیث فرمایش امام بود دیگه. نه میفهمیم که ما حتی بخوام واژه ها رو بفهمیم، راه رو بفهمیم، باید بریم سراغ امام و بعد بالاخره به خود حدیث مراجعه کنیم و این مراجعه هم باید مراجعه دائمی باشه. بعد هدف از خواندن روایات رو تو اونجا تو اسلاید 71 گفتیم که ما وقتی به روایت مراجعه میکنیم در واقع روحمون رو با نور پاکسازی میکنیم، مثل یه جریان انگار داره تصفیه میشه روحمون و در واقع به امام نزدیکتر میشیم، معرفت پیدا میکنیم و حدیث که میخوانیم امام حدیث ما نیستیم، اونی که نفهمیدیم و میگیم نفهمیدیم، اونی که فهمیدیم و میگیم فهمیدیم، حدیث رو مثل چرت که جا به جا نمی کنیم، اونی که نفهمیدیم میگیم ضعیفه، اونی که باورمون نشد میگیم غلطه، نه خب میگیم نمیدونیم. و با خوندن حدیث نمیخوام دست پیدا کنیم به یه نظام پاسخگو در حوزه معرفت دینی. این مطلب مهمیه. من خدمت بعضی از دانشجوهایی که خیلی علاقمند بودن به بحث دین و معرفت دینی که گفتگو میکردیم، بعضی موقع پایان نامه ها به دنبال این بود که یک نظامی رو بتونه بهش دست پیدا کنه با یه الگوریتمی که با قرآن رو روید بتونه یه مدل پاسخگو ایجاد بکنه. چرا این نمیشه باشه؟ چون میشه یه جایگزینی برای امام. فرمود که انی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، نفرمود کتاب الله و فرمایشات اطرتی و احادیث. نه، نمیخوام احادیث رو بیارزش کنیم. مثلا مخصوصا داریم درس چهارم مرور کنیم که ببینیم اونجا اگه خاطرتون باشه ما رو حدیث خیلی مانور دادیم و اهمیتشو گفتیم و گفتیم به لحاظ سیاسی چه کردن با حدیث که به دست ما نرسه. و میدانید اصلا یکی از پلهای ارتباطی من با یه شخص کلام اوست، درسته یا نه؟ اتفاقا پل بسیار مهمی هم هست، در شکی نیست. ولی وقت فکر نکن که اگه به اون دست پیدا کردی دیگه نیاز به امام ندارید. مشکل ما این نیست که ای کاش همه احادیث اهل بیت علیهم السلام را آنطوری که درش هیچ اختلافی نباشه، هیچ اشتباهی توش نباشه، ای کاش همه اونا به دست ما رسیده بود. میگم خب اگه رسیده بود بعدش چی؟ میگفتی خب بعدش هیچی، البته به امام 100% نیازمندیم، درسته؟ هیچ کس نیومد به امام مثلا صادق علیه السلام میگه آقا شما دیگه خودتون به زحمت نندازید، ما پیش امام باقر علیه السلام بودیم قبلیار هم که همه فرمایشات هست، شما استراحت بفرمایید ما هستیم. نه، سید و شهدا علیه السلام میگن الان وظیفه اینه، امام سجاد میگن الان وظیفه اینه. جریان علم، علم حیات داره، دین حیات داره. دقت میکنی؟ دین، علم، شناخت یک کتابی نیست که شیرازش پاره شده ولو شده دنبال صفحاتش میگردیم. جریان حیاته. خب اشاره شد که چرا بعضی ها به حدیث مراجعه نمی کنند. بعد گفته شد که آیا اینا فقط این مزاج رو تو حدیث دارن یا جای دیگه همین مزاج رو دارن؟ یعنی میگن حدیث چون نقله ما نمیریم سراغش، میگه این از این، این از این نقل کرده. میگیم خب بابا تو دانشگاه درس پزشکی خوندی همینو میگفتن، روانشناسی همینو میگفتن، فیزیک همینو میگفتن، اقتصاد، علوم سیاسی، همه علوم همینو میگن، درسته؟ من تو عربی نمیگن مثلا قال یا قالت پیاژه، درسته؟ قال یا قالت مثلا فروید، قال یا نمیگن، یا ان فروید ابن فلان نمیگن. چون اینو نمیگن یعنی خوبه. همه جا همینه دیگه، آسمون همه جا یه رنگه. خب باز اون سوال رو پرسیده ایم که آیا این همه یعنی قرآن و روایت، این توصیه که روایت مراجعه کنید، اون دقتی که در نقل روایت قبلا گفته شد توی فضای در واقع حدیثی شیعه هست، آیا همه اینا رو مستقلی میکنه؟ همه اینا ما رو مستقلی میکنه مراجعه به امام و اون روشنی و نور رو فراهم میکنه؟ نه. با این سوال بحث رو شروع کردیم، دور زدیم، دوباره به همین سوال رسیدیم. خب آیا برای رفع شک و اختلاف خدای متعال تقدیری فرمودن یا نفرمودن؟ همون سوال رو تکرار داریم میکنیم. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. خدای متعال را دو حجت هست بر مردم، درسته؟ برای خدا بر مردم، یعنی حجت مال خداست، بر مردمه که نمیتونن بهونه بیارن، خدا بهشون داده این نورو. یکی ظاهره یکی باطنه. ظاهر رسولن، انبیان، ائمه. باطن عقوله. انشالله جلسه بعد اگه عمری باشه ما راجع به عقل و قلبم چند تا اسلاید وام میگیریم، چون اونم باید ببینید بعضی از این گزارهایی که تو درسای پیشین بود اینها که آمده بود بخشیش آمده بود ارتباطشو با 5% دیگه برقرار کنه. شما اگر دورای قبلو بیاد بیارین، بعضی موقع ما از جاهای دیگه استفاده میکنم، اینا مثل شبکن به هم متصلن. انشاءالله اونجا به این میپردازیم. حجت درونی اینه که یه آرامش ایجاد میکنه در من، خیالم راحت، میفهمم قضیه چیه. البته یه امکان ارتباط بیرونی هم برای من برقرار میکنه. چرا؟ ما نمیخوایم کسی رو ازش به بدی یاد کنیم. شما حاضرین با یه دیوانه یه زندگی طبیعی توی فضای شغلی و اجتماعی و خانوادگی داشته باشیم؟ بابا نمیفهم هر چی میگیم، یه کارای بی ربط میکنه، هرن میخنده، مسخره باز در میره. درسته؟ از این که شما با دیگران ارتباط دارین، این معناش اینه که هم خودتون عقل دارین، هم میدانین دیگران عقل دارن. اگه دیوونه بازی در بیاره طرف، شما میگه آقا من دیگه با این نمیتونم ادامه بدم، این عقل نداره یا عقل نمی کند، نمی ورزد. درسته؟ پس این حجت درونی یه کار کردم داره برای ارتباطات اجتماعی. حجت بیرونی هم که آرامش درونی منو در واقع دوباره برقرار میکنه. درسته؟ یعنی وقتی به من امام چیزی میگم، درسته همین که عقلم میگه. خاطرتون هست گفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فرستادگان الهی آمدن که اساره عقول کنن، عقلا رو شکوفا کنن، کاربردی کنن، فعال کنن و ارتباطات بیرونی منو تنظیم میکنه. یعنی اگه جایی خواستم من پارو خطی بکنم، اون حجت بیرونی میگه داری تو اشتباه میکنی. یا اگر ما رفتیم اختلافی داشتیم، رفتیم پیش حجت خدا، اون میگه حق با اوست، من آرام میگیرم چون حجت است ولی در بیرون. خب امروز اون عالم حقیقی و حجت خدا در روی زمین هست، وجود دارد. اینجا اشاره شد که اصلا عنوان دقیق این بحث رو باید میذاشیم جایگاه امام زمان علیه السلام در شناخت. منتها چون ما برای امام به عنوان 12 امام شأن قائلیم، اصلا عنوان اینجوری ساختیم. ولی درستش اینه، شما اگه بخواید واقعی کاربردی درست مطلب دنبال کنید، باید بید یا صاحب ازام، ببخشید من اینو میگم معذرت میخوام، جایگاه امام زمان کجاست تو حوزه شناخت؟ ما 5 درس رو عبور کردیم، قلب، عقل، حدیث، قرآن، همه رو گفتیم. امام زمان چی؟ انشاءالله توفیق داشته باشیم به این نقطه برسیم. به نظر می آید در عنوان بحث جایگاه امام در شناخت یک واژه هنوز تعریف نشده و بران توافقی نیست. در قسمت قبل یادتون باشه ما واژه ها رو با هم دیگه شفاف سازی میکردیم، یه توافقی میکردیم. امام کیه؟ یه خلیفه و در واقع ولی خدا که باید حاکم بشه. وقتی حاکم شد حالا دیگه همه چی به جریان میفته. اینه؟ یا باید حاضر باشه، قابل ارتباط باشه، بگیم ما آدرس کجاست، ما میریم پیششون، همه چی حله. بعد یا اینکه نه، اصلا مراجعه مهم نیست، دانشی که صادر بشه اگه بتونیم اون مسیر و مسیر زلال و پاک و صاف بکنیم حله. ما مشکل روایاتمون اینه که ممکنه توش مثلا ضعیف و اینا داشته باشه، غلط داشته باشه. یا امام کسیه که نه، با تک تک ارتباط داره و لا یشغل او شأنٌ عن شأن. آیه ولایت اینو میگه، آیه ولایت میگه امام ولو در نماز، ببین مراجعه کنی جوابتو میده، بهونه درست نکن برای خودت. ما کدوم امام رو اعتماد میکنیم؟ میخوام بگیم جایگاه امام، کدوم امام رو داریم میگیم؟ یا تو باشه داریم تعریف امام رو دنبال میکنیم، نه تعریف امامت. درسته؟ ما جایگاه الان نمیخوام گفتگو کنیم، با اهل سنت بحث نداریم، راجع به شخص داریم سخن میگیم، یا شخص حقیقی که حاضر است. ببخشید آصاب ازم، شما حاضرید، ما که غایبیم، یه شخصی میخوام راجع به او صحبت کنیم. خب معرفی امام مثل تمام معرفت‌های دیگر از طریق خدای متعال فقط صورت میگیره و ما میشنویم، اقرار میکنیم و با او مسیر رو پیش میبریم. و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. زیلش فرمود که این خداست که خلق میکند و در خلقتش هم اوست که میداند که چه چیزی را اختیار میکند. حالا یه توضیح دیگه هم داره، این هست که خدا چه کسی را امام قرار میدهد. اگه او یخلقو، پس از او بپرسید که امام کیست، تا بتونیم انشاءالله بحثو با هم دیگه پیش ببریم. ممنون، تحمل فرمودید، خدا خیرتون بده و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد.